در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلم امروز گواه است، کسی می آید، حتم دارم خبری هست. گمانم باید فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا میرخصد، مست موسیقی گامی شده باشد. شاید ما در دست به دنبال کین گونه زمین، مست میچرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لب ز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لب خند لبی بگشاید. دعا میکنیم برای اومدنش که اللهم عجل ولی یک الفرج. سلام میکنم به روی ماه بیننده های عزیز و نازنینمون، خانواده خوب و بزرگ سمت خدا. به سمت خدا امروز خیلی خیلی خوش آمدید. با احترام با افتخار همراه شما هستیم و در محضر حاجای کاشانی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، شما خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما دارم، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، و امیدوارم انشاءالله با این اشعار زیبای شما همه ما مورد عنایت خاص حضرت ولی اثر و آن آفدا قرار بگیریم
انشاءالله، و اون دوران طلایی حضرت رو و ظهورش رو درک بکنیم انشاءالله. و حکومت حضرت رو. و حالا خیلی خوشحالیم که راجع به ظرایف و لطافت‌های حکومت علوی داریم صحبت می‌کنیم و برنامه‌مون منبر و مزین به نام امیر مؤمنان. از ملاک‌ها و معیارهای انتخاب کارگزاران حاجای کاشانی برای ما گفتن در دوران حکومت حضرت، و امروز هم همین بحث رو ادامه خواهیم داد و شاید هم به چند تا مصداق برسیم. بله انشاءالله خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، بنده به خاطر این صدای خلاصه غیر قابل تحمل و اصلاحی کنم از عزیزان، به جهت نوکری خدمت رسیدیم، اگر نه این صدا استاندارد
نه آقا خیلی هم خوبه میشنمیم. خدا خیرتون بده و انشالله همه مرزاش شفا پیدا بکنن، خاصه حاجای کاشانی که باز هم بشت. تشکر میکنم از رقم که سالتون زحمت کشیده شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما توفیق داشتیم به فضل الهی در جلسات گذشته نگاه امیرالمومنین صلوات الله علیه درباره اینکه کارگزار دولت اسلامی مسئول چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و چه ویژگی‌هایی را نباید داشته باشد عرایضی داشتیم. به ویژه روز 22 بهمن ماه که گذشت، اونجا به خاطر اینکه نزدیک ایام انتخابات هستیم و همین چند روز آینده هست، عرض کردیم امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی به کارگزارانشون نکاتی رو میفرمان در انتخاب، یعنی ما هم در انتخاب باید اون نکات رو رعایت کنیم. یه نکته مهم هم اینه که فقط من نباید ببینم که اون کسی که رئیس جمهور است چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، آن وزیر چه ویژگی‌هایی، آن نماینده مجلس، آن مدیر کل، آن رئیس مثلا فلان جا. نه، من مدیر مدرسه‌ام، من یه سخنگو هستم، حضرت عالی مجری هستید، یه کس دیگه‌ای 10 میلیون تومان بیت المال دستشه، وقتی برای کارگزار این ویژگی ها هست، یعنی اولین نکتهش اینه که یه سوزن باید بنده به خودم بزنم، یعنی
هر کسی به اندازه خودش سهم داره دیگه،
یعنی تمام اون نکات، حیا، تجربه، علم، ورع، اینایی که عرض کردیم، هر کسی در کار خودش رو باید ذیل نظام اسلامی بدونه که یه جایی قدری اندکی زمان مردم بخشی از بیت المال دستشه و تمام اینا رو باید رعایت
کنه. خط کش خودش رو اندازه بگیره.
بله، اینکه من فقط به چند نفر کارگزار ارشد انقلت کنم، اشکال کنم، ولی خودم مثلا وقت مردم رو تلف کنم، توجه مخاطب نداشته باشم، یا خدای نکرده اسراف در بیت المال و مسائل دیگه داشته باشم، این معلومه که فایده ای نداره. یعنی وقتی که این خورده ریزها رو رعایت کنیم، بعدن درشترهاش هم برامون اهمیت پیدا میکنه. این رو عرض کردیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی میخوان انتخاب کنن، از این ویژگی‌هایی که فرمودن که ما هم اشاره کردیم قبلا، خب طبیعتاً وقتی میخوان انتخاب کنن، سعی میکنن انتخابی داشته باشن که بیشتر این گزینه‌ها رو شامل بشه. یه جاهایی هم حضرت مجبور شدن گزینه‌های انتخابشون خیلی محدود شده، یا گاهی مجبور شدن، که به اینم بعداً ان شاءالله میپردازیم. برای اینکه بینندگان عزیز با ما همراه بشن، ما ببینیم سلیقه امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی میخواد کارگزار انتخاب کنه چگونه است، یا انشالله بعداً عرض میکنیم رفقای حضرت چه تیپیان، اینا انتخابای حضرت چند نفر رو انشالله معرفی میکنیم مختصرا. یکی از اون افرادی که من هر وقت اسمش میاد واقعیتش خیلی به حالش قبطه میخورم، از این که دوست دارم همچین حالی رو امام زمان نسبت به من داشته باشه، یعنی جایگاه داشته باشه آدم برای امامش، یکی سهل ابن حنیفه. این دو برادر سهل ابن حنیفه و عثمان ابن حنیفه، امروز به هر دو میپردازیم، هر دو انصاری هن، اهل مدینه هستن. سهل بزرگتره و فضیلت دارتر، با فضیلت تر. ایشون از مدینه تشریف میبره همراه اون نقبای، عرض کنم خدمت شما، مردم مدینه، مکه. اون درگیری بود بین مردم مدینه، اوس و خزرج و اینا درگیری بود، کشتار میشد، اینا احساس میکردن همش سر مسائل بی خودی با هم درگیرن، نمیتونستن با هم انسجام و وحدت داشته باشن. اومدن بله خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه و حضرت رو خواستن دعوت کنن. بار دوم که رفتن اسلام آورده بودن و حضرت گفتن خب بیا مدینه در اختیار شماست. یعنی کسی که قرآن میفرماد آوو و نصرو، اینا به پیغمبر مأوا دادن و یاری کردن، از اون راستگویانشون سهل ابن حنیف. این هم میدن اون وقت میخواد کارگزار انتخاب کنه، سابقه شرس کردی مهمه. این آدم قبلا جاهایی که پول و پله چیزی نبوده، این چقدر پای کار بوده، چقدر خودشو خرج کرده. سهل ابن حنیف از اون کسایی که اومد پیغمبر اکرم رو دعوت کرد و گفت آقا شما بیاد. در تمام جنگ‌های پیغمبرم بی استثنا نوشتن حاضر بود، از بدر به بعد. بله، یعنی خیلی از بزرگانی که بعدن مدعی شدن حتی پست حکومتی گرفتن یا فراری جنگ‌ها بودن، اما ایشون از بدر تا آخر تمام جنگ‌ها رو حاضر بود. گزارش فرار به اون شکل واضح که مثلا جای مهمی رو به او داده باشن و او رها کرده باشه، خیانت کرده باشه، اصلا نداریم. بعد از اینکه رسول خدا هم به ملأ اعلی رفتن که متاسفانه نسبت به امیرالمومنین جفا شد، سر پشت سر امیرالمومنینه. یعنی خیلی باید هزینه بده کسی در اون شرایط که اکثریت مقابلن سهل وایساده. سهل حتی در صقیفه هم با امیرالمومنین همراهه و در ماجرای صقیفه.
خیلی کار بزرگه.
بله خیلی کار بزرگه. خیلی افراد کم یعنی این ویژگی رو داشته باشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه اولین پستی که برای او در نظر میگیره اینه که خب این سهل با این جایگاه، با این سن و سال،
حالا دیگه احتمالا پیرمردیه دیگه،
بله از امیرالمومنین سنش بیشتره، اون رو کجا بفرستیم؟ یه جای مهم، شام. اون رو میفرستن به سمت معاویه و میگن شما برو. قبلا یا خاطرتون باشه به مثل ابن عباس ها نقل شده امیرالمومنین فرمودن بیا برو، ترسیدن. سهل رفت و خلاص همینی که امیرالمومنین او رو به شام انتخاب کرده باشه، این خیلی عظمت نشون میده. ولی عظمت سهل برای من انتخاب او برای جای بزرگ نیست. الان عرض میکنم عظمت سهل کجاست. سهل رفت و عرض کنم خدمت شما، معاویه برداشته بود شام رو، گارد بندی کرده بود یه جورایی، یعنی سرزمین های بین شام تا عراق رو رده به رده عرض کنم مرحله مرحله نیروهای گذاشته بود که همینجوری هر کسی نتونه بیاد جلو. خلاصه سهل گفتن کی هستی؟ گفت سهل بن حنیفه. کجا میخوای بری؟ میخوام برم شام از طرف امیرالمومنین، من حاکم شامم. گفتن برگرد آقا، تو آدم محترمی، اصحاب پیغمبر میذاریم میکشیم تا. دید راه رفت نیست، یعنی به صورت مسالمت آمیز نمیشه رفت، یعنی بعد اگرم بخواد حضرت دستور بده او با لشکر بره. اونها هم نمیخواستن، چون اولش میگفتن ما خون خلیفه مظلوم میخوایم مثلا فرض کن احقاق کنیم، چون نمیخواستن الکی صحابی بزرگ پیغمبر رو بکشن.
بله.
او رو نکشتن. او هم دید فایده نداره، جلو نمیشه رفت، اینا آدم سرشناسیه، برگشت. پس انتخاب شد برای شام، انتخاب شد برای شام. وقتی برگشت، عرض به حضور شما که امیرالمومنین داشتن میرفتن برای جمل که ما بعدن خواهیم رسید به سمت بصره، از مدینه به سمت بصره. کسی و جای خودشون در مدینه خلیفه قرار دادن جانشین و فرمودن سهل رسید، سهل میشه جانشین من، یعنی چون سهل نیست کس دیگه ای رو جانشین در مدینه قرار دادن، سهل میشه جای فرمانده کل قوا امیرالمومنین.
خیلی مهمه
شما اینجا باش. لذا وقتی او رسید، او شد حاکم در واقع مدینه. امیرالمومنین تشریف بردن جمل. ماجرای جمل که مفصل و طولانی تمام شد، حضرت دیگه نرفتن سمت مدینه به خاطر اهمیت ماجرای شام، در عراق موندن که در واقع عراق بین مدینه و شام بود. حضرت میخواست پیشروی معاویه رو جلوگیری کنه، نامه زد به سهل که من دلم برات تنگ میشه، تو بیا پیش خودم، من اونجا بالاخره مدینه نفر رو میگذارم، یعنی حضور تو کنار من مهم، هم دوستت دارم، هم حضور تو، وجاهت تو. بالاخره امیرالمومنین توی مثل جنگ صفین مثلا مسلمین با هم درگیرن، بعضیا گیج میشدن، امیرالمومنین که نمیشناختن، مثلا چجوری رو به مثلا یه مسلمان شمشیر بکشیم؟ اینجا وجاهت مثل سهل که مردم بفهمن،
اما دقیقا
یعنی میخوام بگم سهل چه جایگاهی داره. یه جایگاهی شبه عمار. بعد حالا ماجرای صفین گذشت، امیرالمومنین این عظمته، سهلی رو که میخواست شام بفرسته، فرمود خب این بصره که یه جای بزرگیه و توابعش تقریبا شاید نیم ایران امروز مثلا فرض کنید که توابعشه، شما بیا برو بصره. عرض کنم خدمت شما حاکم ببخشید، شما حاکم بصره، شما بیا برو یکی از توابع بصره و اونم فارس، یعنی کسی که شام با اون عظمت رو میتونه ساکن بشه. حضرت فرمودن شما بیا برو ذیل استاندار بصره قرار بگیر، فارس در اختیار شما باشه. چیزی که برای سهل مهمه نه عزل، نه نسبه، نه چه پستی، نه من خدمت کنم
برنامه،
چه خدمتی میتونم کنار شما باشم؟ خدمته، من میخوام سرباز شما باشم، برم شام خدمته، برم فارس. رفت فارس، مدتی گذشت، خب سن و سالش زیاد شده بود، یه جایی رو میتونست اداره کنی. فارس تشنج شد و درگیری شد و گروه های آشوب طلب و جدایی طلب درگیر شدن. ابن عباس که حاکم بصره بود اون زمان، برمیرانون که آقا این دیگه نمیتونه اداره کنه، اونجا سنش زیاده، وجاهت داره، ولی اینا مثلا شورشی هن و جایگاه اینو هم نمیشناسن. امیرالمومنین عزلش کرد، آوردش پیش خودش توی کوفه. یک گزارش نداریم که سهل گفته باشه آقا برای چی من عزل کردی؟ عزل کرده حضرت و این سهل با این عظمتش وقتی اومد بعد از صفین از دنیا رفت در کوفه. کسی که امام صادق صلوات الله علیه، این در منابع قدیمی ما شیعه هاست که امام صادق فرمود ما سبقه احد من قریش ولا من الناس به منقبته، هیچ کس از قریش و مردم از او پیشی نگرفته بود در فضیلت ها، مناقب، مکارم، اخلاق. شخصیت برجسته است. و وقتی امام صادق فرمود لما مات، وقتی او از دنیا رفت، جزع امیرالمؤمنین جزعا شدیدا، امیرالمؤمنین منتهی الحلم دیدن به جزع افتاد و گریه شدید و محاسن حضرت خیس شد و 5 بار به اون نماز خوند که گروه های مختلف فرمود در نماز او شرکت کنید که خلاصه شما خیری بهتون برسه، شما حیف میشه مثلا فرصت رو از دست بدید. و بعد حضرت فرمود که این هم اینجا هست، هم در نهج البلاغه که حضرت به شدت گریه میکردن در نهج البلاغه است و کان احب و ناسلک، محبوب ترین فرد برای امیرالمومنین بود. بعد حضرت فرمود لو احب فنی جبلون لتهافن، اگر کوه هم منو دوست داشته باشه میپاشه از شدت غمهای من. یعنی این سهلم در واقع کشته محبت من. یه جای دیگه فرمون لوکان معی جبلان لرفز کوه هم باشه میپاشه از شدت محبتی که من داشت، زحمت کشید. و بعد به حضرت گفتن آخ خیلی، چون 5 دفعه نماز خوندی، 7 دفعه تکبیر گفتید، خب برای مؤمن 5 بار تکبیر که پایت. حضرت فرمود که 70 بارم براش تکبیر میگفتن و دعاش میکردن
بازم
در نماز میتش جا داشت و اهلش بود. این در رجال کشی. خب یه همچین شخصیت عظیم و شأنی، این جز انتخابای امیرالمومنین. تازه امیرالمومنین اگر در او احساس کنه به دلیلی الان سنش چی شده اینا، الان کارآمدی نداره، حضرت برش میداره. یعنی اگر امیرالمومنین قرار بر انتخاب داشته باشه
به دلش بهترین... نگاه نمیکنه.
بله، بهترین رو انتخاب میکنه و تا وقت با اینکه محبوبشه به خاطر محبوبیت او رو مدارا نمیکنه. چی باعث میشه انتخاب حضرت؟ که کار وظیفه هستیش بتونه انجام بده. اگه میتونه انجام بده باشه، اگه نمیتونه ولو دوستمه، محبوبمه، رفیقیم، سالها رفاقت داریم، 40 سال رفاقت داره دیگه، سال 38 که از دنیا رفته، از اول هجری 38 سال رفاقت با امیرالمومنین و در خدمت حضرت بوده، جز آن پیغمبرم جز شیعان امیرالمومنین بوده. این باعث نمیشه که اگر او مورد الان نمیتونه وظیفه‌شو انجام بده به هر دلیلی، اصلا اهل کمکاری هم نیست فرض کنید، ولش میداره حضرت. پس انتخاب حضرت اینطوری. یه برادری داره این
جناب سهل،
جناب سهل به اسم عثمان ابن حنیف، که متاسفانه چون مباحث تاریخی گاهی بریده بریده و عرض کنم گزینشی مطرح میشه، ایشون بی جهت تخریب شده
به خاطر اون توبیخ و نامه که حضرت به ایشون نوشتن.
ایشون کیه؟ ایشون برادر کوچکتر سهل، یک شخص با فضیلت، به زهد مشهور، از اصحاب پیغمبر اکرمه. عرض کنم خدمت شما که از احد تو همه جنگ‌های پیغمبر شرکت کرده، در بدر نیست، سن و سالش کمتر از سهل بوده و یه شخصیت معنویه. نکته اول، یعنی ما راجع به کسی داریم حرف میزنیم، بعد بدونیم که اون نامه امیرالمومنین وقتی جذاب میشه ما بدونیم حضرت به چه کسی با چه در واقع
جایگاه
و شخصیتی این نامه رو فرستاده. شخصیتی که یه روایت بسیار مهم هست، شیعیان و وهابیت، یا بهتر بگم شیعیان و اهل سنت یه طرف، وهابیت یه طرف، یه جنگ فرهنگی با هم دارن. آیا میتوان به کسی که از دنیا رفته متوسل شد یا نه، به اصطلاح استغاثه کرد یا نه؟ وهابیت میگن خیر، حرام، شرک. مسلمین، شیعیان و اهل سنت میگن نه، هم شرک نیست، هم اگه آدابش رعایت کنی مستحبم
هست.
یکی از مهمترین مستندات اینجاست که منابع مهم غیر شیعه هم آوردن با سند معتبر، معرکه آراه. که چیه ماجرا؟ یه روزی در زمان حاکم قبل از امیرالمومنین صلوات الله علیه، یه نابینایی رفت مثلا گرفتار بود، پول میخواست. حاکم قبلا عرض کردیم دیگه، اینا پولدارا رو تحویل میگرفتن و اینا، این بیچاره نابینا هم بود، پولی هم نداشت، کسی حسابش نکرد. این هی رفت آقا به من عاجز مثلا گرفتارم، مثلا کسی با حاجت دارم، بابا اینجا مثلا حاکمانید شما، چیکار
به داد من برسید؟
عثمان ابن حنیف صداش کرد، گفت ببین من یه چیز زمان پیغمبر یادمه، یه نابینایی زمان رسول خدا به پیغمبر اکرم متوسل شد، پیغمبر یه دستورالعمل یادش داد، به تو میگم الان برو کنار قبر شریف پیغمبر همون کار بکن، نتیجه میگیری انشالله، نابیناییت هم انشالله خوب میشه.
تجاله.
بله، و ظاهرا بعضی نقلا میگه اینطور هم شد، یعنی شفا گرفت. یعنی چی؟ یعنی عثمان ابن حنیف صحابی پیغمبر و صحابی امیرالمومنین تجویز میکنه که گرفتار شدید برید به قبر مبارک پیغمبر
متوسل بشید.
و اینم روایتی نیست که فقط شیعیان گفته باشه. میخوام بگم جایگاه معنوی او، ببینید هنوزم تو مباحث و گفتگوهای اعتقادی جایگاه داره عثمان ابن حنیف. اومد خلاصه گفت چی بگم؟ گفت آره برو دور پیغمبر، من دیدم یه روزی گرفتاری اومده بود، یه نابینای اومده بود زمان پیغمبر، یه درخواستی داشت،
حضرت دستور دادن،
دستوری بهش دادن، او شفا گرفت. تو هم اگر فقیری، امروز حاکمیت به تو محل نذاش،
برو اونجا،
تو هم برو این کارو بکن، تو هم وضعت خوب میشه، که اتفاقا اون نفر زمان حیات رسول خدا شفا گرفت، این نفری هم که عثمان بن عفان بهش دستور داد به حاجت مالیش رسید. گفت چیکار کنم؟ گفت برو وضو بگیر، وضو درست حسابی، اسباغ وضو کن، یعنی قشنگ وضو بگیر، مثلا یه آب الکی نپاش، درست حسابی
با دل و جون وضو،
بله با دل و جون یه وضو درست حسابی بگیر، ذکرشو بگو، دو رکعت نماز بخون، بعد رو به قبر مبارک پیغمبر کو بگو اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک محمد نبی الرحمه صلی الله علیه و سلم. خدای من از تو میخوام و به تو رو کردم به برکت پیغمبرت رسول خدا که پیغمبر رحمت. بعد خطاب به پیغمبر بگو، که اینو وهابیا شرک میدونن، در حالی که عثمان بن حنیف اینو چیکار میکنه؟ تجویز میکنه برای رفع گرفتاری. بگو یا محمد، یعنی خطاب قرار بده، انی توجه تو بک الى ربی، من به برکت تو به سمت خدا رو کردم، فی حاجتی حاضری، در این حاجتی که دارم از خدا بخوا این حاجت منو روا کن، بعد اللهم شفع حفی خدا، یا این دعای پیغمبر در مورد من مستجاب کن. درست شد؟
مضمون دعای توسل ما،
بله دقیقاً عمدن خوندم که شما ببینید مضمون دعای توسل ما یه اندک اختلافی، این از مستد احمد حنبل من الان خوندم.
بله.
یعنی این که عثمان ابن حنیف شخصیتی که از اصحاب راوی اتفاقا تو مباحث حساس روایت داره، ایشون عرض کنم خدمت شما که یه جورایی کارآفرین و مثلا دانش بنیانم در آمدش در واقع تأمین می شده، یعنی بعضی مثلا پول داشتن، ارث داشتن، بعضی ها گله مثلا دام داشتن،
چه کار می کرده
عثمان ابن حنیف؟ چه کار می کرده؟ الان وقتی شما برید وسط بیابون، الان به من و شما بگن دستگاه هم بهتون میدیم، مثلا یه تیکه زمینه فرض بفرمایید که یه دشت از این کوه تا اون کوه، از این رودخونه تا اون مثلا جنگل، این دشت رو میخواییم تقسیم بهش هفت کنیم. خب شما چجوری میخواییم دشت؟ میخواییم ارث بدن مثلا. خب زمین و زمین شهری و نقشه برداری و نمیدونم نقشه تفصیلی و اینا که نبود، الان دیدید یه عالمه دستگاه هست و نقشه برداری. عثمان ابن حنیف هنرش این بود که میتونست زمین رو چکار کنه؟
تفکیک کنه
و تقسیم کنه با ابزار اون روز، و لذا درآمد داشت از این راه. مثلا گزارش هایی هست، لذا حتی گاهی طرفداران امیرالمومنین، نه مخالفان امیرالمومنین، چون آدم با تقوی بود، چون اینجا مثلا فرض کنید که درست تفکیک نکنه، اون موقع هم که کسی نبود بگه بشموره، یا اینجا وسط دنیا بیاد حساب کنه
ابزار نقشه برداری،
دقیقاً ممکنه 5 هکتار مثلا این یکی رو بیشتر از اون یکی بده، بعد بیاریم پیش کی؟ کسی که معتمد باشه،
منصف باشه،
امانتدار باشه. لذا عبدالله ابن زبیر هم میومده پیش عثمان ابن حنیف، بیا زمینمون رو تفکیک کن. ابن عباس و داداشاش هم اختلاف مثلا میراثی داشتن، میومدن و این خلاصه
همه طرفا قبولش.
بله، یعنی آدم اولا امین، یعنی امیرالمومنین کسی رو عنوان بعدن حاکم انتخاب میکنه که امین نزد دشمن حضرت هم هست. این معاویه هم بخواد زمینی تفکیک کنه، تا وقتی عثمان ابن حنیف باشه اون بلده، ما زمین بخریم بلخه چقدر پول بدیم؟ توجه میفهمید؟
خبره این کار
و مورد اعتماد.
بله.
این شخص زاهدانه زندگی میکنه، ولی وضع مالیشون
خوبه،
فقیر نیست بگم که، بله دستش به دهنش میرسه. این شخص میشه حاکم از طرف امیرالمومنین، یعنی برادرش عرض کردیم میره شام، امیرالمومنین اولین حکم بصره رو برای عثمان ابن حنیف میزنه، شما برو بصره. آقا ایشون میره بصره، این ماجرای نامه مطرح میشه که نامه 45 نهج البلاغه است. یه اتفاقی میفته، مردم و حتی خود عثمان ابن حنیف اینا حاکمان قبلی رو دیده بودن که متاسفانه گاهی ممکنه در بین بعضی از جاهای دیگه مثل الان کشور ما هم باشه، که مثلا یه مسئولی بالاخره یه شخصیت مشهوری، یه آدم مهم رسانه‌ای، فلان فوتبالیست، فلان بازیگر، چی آدمای رسانه‌ای، آدمای صاحب حس، فلان کارخونه دار، فلان کارآفرین، عروسی بچه‌اش، نمیدونم جلسه افطاری، اینا رو دعوت کنه. الان متاسفانه عرف شده. من میخوام بگم اشکال امیرالمومنین ببینیم کجاست. حضرت میفرماد که تو رو دعوتت کردن به یه سفره‌ای، دو تا اشکال اول حضرت بهش میکنه. اولا تو رو دعوت کردن به جایی، حضرت نمیفرماد اونجا رفتی رشوه گرفتی، هدیه بیش از حد هدیه گرفتی، وعده دادی، نه ابدا، اصلا شخصیت عثمان ابن حنیف اینطوری نیست. تو رو دعوتت کردن به جایی که غنی هم مدعو و عائل هم مجفوف، پول دارا دعوت بودن، بی پولا رو راه نمیدادن. یه جلسه خصوصی بود، یعنی یه جلسه عمومی بود، مثلا یه هیئت عمومی، حالا ممکنه 4 تا آدم رسانه‌ای هم توش باشن ولی مردم هم میتونن برن. این نه، یه جایی بود خصوصی بود، ورودی مثلا بودن کارت دعوتتون رو ببین، مثلا یه عروسی مثلا یه چیز دیگه. تو هم حاکمی، نه به عنوان آدم عادی. شما رفتی نگاه کردی پولدارا هستن، بی پولا نیستن. اولا نباید میرفتی. یعنی امیرالمومنین صلوات الله علیه برای کارگزاری که انتخاب میکنه استانداردش بالاست. اشکال دوم اینه که تو رو دعوت کردن سری رفتی.
سری رفتی؟
آره. چرا سری رفتی؟ یعنی مثلا یه دفعه گفتن رفتی؟ اینو بعدن نکنه رو تو بد حساب کنن، فکر کنن که جای دیگه هم بخوان وعده‌ای بدن زود میپذیری. مثلا وعده بدی ندادن ها، یعنی انگار تو هم ولع داشتی بری. یعنی از تربیت عثمان بن عفان تو خودش براش مهمه.
چقدر عجیب.
چرا سری رفتی؟ یعنی انگار دلت میخواست، خودت هم دلت میخواست بریم، از تو توقع ندارم. یعنی اشکال امیرالمومنین اینه، یعنی امیرالمومنین کارگزار بخواد انتخاب کنه اینقدر اشکالاتش اصلا فوق استاندارده اینا. بعد حضرت جمله بسیار 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 عجیب میکنن که خدا کنه این ایام که الان ایام انتخاباته ما برگردیم به اینها. مثلا فرض کنید نفهمیم که وزیر، وکیل، رئیس مثلا قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، خب هر جا میره به عنوان ریاست محترم قوه فلان، ریاست احترام. حضرت میفرماد که رفتی اونجا، اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین. من خیلی خوشم بیاد بگم به من میگن امیرالمومنین، هر چه میگن امیرالمومنین اومدن. ولا اشارکم فی مکار ده، بعد تو سختی ها برم پیش پولدارا. نمیگم پولداری که پولش حلال اشتباهه، ولی من اگر وقت اضافی از کار دارم بخوام بعد بشینم، بعد برم جایی که فقرا هستن وقت اضافی ای دارن.
یعنی اونا اولویت دارن.
بله. او اکون اسوه لهم فی جشوبه العیش. وصفه یه معناش اینه که در سختی ها من یه جوری باشم که اونا منو میبینن تحمل سختی برام براشون آسون باشه. فرمودن تو حاکم بصری از نظر من، وقت اضافی می داشتی بعد میرفتی همنشین فقرا میشدی که اینا تحمل درد براشون راحت باشه.
یعنی اونا اولان به توجه تو.
من سالهاست اینو عرض میکنم که بعضی وقتا تو بعضی دوره ها این مود میشه که مثلا در همون کاخی که شاه پهلوی مهمانی گرفته و پذیرایی میکرده و مثلا فرض بفرمایید که مهمان خارجی میپذیرفته، تو همون این رفتار رو نمیپسنده امیرالمومنین. حتی اگر این کار حرام نباشه، این خلاف اون استاندارد امیرالمومنین. یعنی شما یه جوری باشی مردم احساس کنن فلان کاشانی که فلان مثلا مسئولیت دستشه تو نقشه مثلا از یک چهارم پایین مثلا شمالش هر تکون نمیخوره پایین تر بیاد، حال ما رو درک نمیکنه، خیابونا تمیزیش مختلفه. و حتی اگر اینطور نباشه، امیرالمومنین فرمود به مالک که نباشه هم شایعات مردم باور میکنن. باید بین مردم باشی. لذا امیرالمومنین اشکالش به عثمان این نیست که اصلا وعده حرامی چیزی دادی. شما نباید کاری میکردی که فقرا بگن امروز میدونی عثمان بن عفان کجا رفته استاندار؟ بله مهمونی حاج فلان است، آقای فلان است، رئیس کارخونه فلان است، ما رو که راه نمیدن. قضاش حالا مثلا پرسی چند هزار تومنه. این تو ذهنشون میاد، احساس
چقدر جامعه رو به هم میریزه،
احساس فاصله میکنه. اون چیزی که بسیار بسیار مهمه، تبعیض نباید احساس کنه در واقع
جامعه.
و این استاندارد امیرالمومنین نشون بود. امیرالمومنین خواهد انتخاب کنه اینطوری. همونطور که قبلا عرض کردم، ما میخواستیم از بین کارگزاران امیرالمومنین صلوات الله علیه شخصیت جناب عثمان ابن حنیف عمدن مطرح کنیم که اون ذهنیتی که بعضی عزیزان دارن که خدای نکرده ایشون مثلا دوچار خطاهای مالی شدن، با مثلا لابی های ثروتمندان و زرندوزان و اینا درگیر شدن و مثلا آلوده شدن و حضرت توبیخ کرد، اینطوری نبود. بلکه ایشون رو امیرالمومنین در اون سطح استاندارد خودش و توقعی که از او داشت در واقع نقد کردن. لذا ایشون نه دزدی کرده بود، نه هدیه‌ای گرفته بود، نه وعده حرام داده بود، ولی حضرت از او توقع داشت که در جایی که ثروتمندان فقط حضور خصوصی دارن و فقرا نیستن، در واقع ایشون شخصا حضور پیدا نکرد.
خب ما بیشتر از این هیچ شناختی از ایشون نداشتیم دیگه، فقط با نامه 45 ایشون رو میشناختیم و حالا این زوایای مختلف شخصیتشون الحمدلله خیلی مفید و مؤثر بود. خب شخصیت بعدی،
یه شخصیتی هست در یاران امیرالمومنین، یک ادیب برجسته، شاعر بسیار حاذق، سخنور بلیغ، هم در حضور امیرالمومنین سخنوری‌های عجیب کرده. اون جمله معروف و بعضی به ایشون نسبت میدن که اومد امیرالمومنین نگاه کرد گفت والله لقد زینت الخلافه و ما زانت که، تو زینت داری، تو آراستی تخت خلافت و خلافت به تو چیزی اضافه نکرد. این شخص ابوالاسود دوئلی که بعضیا قائلن که ایشون در واقع به کمک امیرالمومنین علم نحو و در واقع ساماندهی کرده، شاعر بسیار برجسته، از وجوه شیعه است، از بزرگان شیعه است. ذهبی در کتابش میگه که من اکمل هم عقلا و رعیان، عاقل و صاحب نظر، آدم پخته. ایشون یه شخصیت خیلی محب امیرالمومنین، زمان صدر اسلام هم حضور داشته،
یه ادیب با معرفت،
یه ادیب با معرفت، استاد قرائت، یا آدم برجسته فقیه، یعنی آدم چند وجهی. وقتی عثمان ابن حنیف، ماجرای جمل انشالله عرض خواهیم کرد که اتفاقاتی افتاد و عثمان رو به خاطر ماجرای جنگ جمل حضرت مجبور شد جابجا کنه و ابن عباس رفت، ابوالاسود دوئلی رو امیرالمومنین به عنوان قاضی انتخاب کرد. دقت میکنی؟ یعنی اونجایی که امیرالمومنین میخواد خودش انتخاب کنه. چه شخصیتی؟ من دو سه تا جمله راجبش بگم. شما این امیرالمومنین آدمایی که انتخاب میکنه جنسشون با کارگزاران دولت‌های قبلی قبل از حضرت متفاوتن. اولا کسایی نیستن که در دوره‌های قبلی زیاد سر کار بودن. به قول امیرالمومنین در گناه شریک نبودن. و روی اینا سرمایه گذاری نمی‌کرد. اینا به درد مثلا بعضی از حکام قبلی نمی‌خوردن. ایشون کیه؟ ایشون کسیه که زمان معاویه که بعد از امیرالمومنین و اون چند ماه امام حسن سلام الله علیه ما که قدرت دستش رسید و خلاصه میکوبید شیعیانو، ایشون کسیه که وقتی بهش میگفتن چرا علی ابن ابی طالب رو دوست داری، انکار رو میکردن، زبونها از حلقوم بیرون میکشیدن. اینجا وقتی یه نفر زیاد از طرف معاویه بهش گفت چقدر تو علی رو دوست داری، یه جمله زیبایی گفت. میخوام بگم بعدن برگردیم، جالب امیرالمومنین حتی این فردم عزل کرده. یعنی چرا استاندارد حضرت بالاست وقتی خودش بخواد انتخاب. گفتش که ببین ان حب علی یزداد و فی قلبی حدتن، این حب علی در قلب من هی شعله میکشه و هی تیزتر میشه، شدیدتر میشه. کما یزداد و حب و معاویه فی قلبه، همونجور که حب معاویه در قلبت های زیاد میشه. چرا فرق من و تو چیه؟ گفت انی ارید الله و دار الاخره، من خدا رو میخوام، قیامت رو میخوام. اینم راهی بهتر از حب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه
نیست
و اطاعت از اون نیست. و تورید و دنیا به زینت ها، تو دنبال دنیا یا هی مثلا نونتو چربتر کنی و کاختو بزرگتر کنی، تو باید بریم اون و راه من و تو علت تفاوت در محبتمون، من دنبال قیامتم و راهی برای هدایتم نیست جز دینم که امیرالمومنین درستش میکنه.
تو دنیا میخوای زینتش،
برو سراغ معاویه. یا مثلا فرض کنید شجاعتش رو بخوام به شما عرض کنم، در اون دوره‌ای که بابت اینا هزینه بد می‌دادن، یه روزی معاویه صدای زد گفت شنیدم تو ماجرای حکمیت قرار بود تو رو حکم کنه علی، یعنی که گزینه‌های حکمیت بود، یعنی خیلی باید عقل داشته باشی، حرف بزن باشی، گول نخوری که مثلا حضرت بخواد جزء گزینه‌های انتخاب حکمیت تو رو انتخاب کنه. گفت بله ظاهرا اینطوری بود، منم جزء گزینه‌ها بودم. خب مردم کسی دیگه ای رو انتخاب کرد. گفت خب اگه تو حکم می‌شدی چیکار می‌کردی؟ بیدید تو ماجرای حکمیت این بود که حق رو به علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بدیم به معاویه، حالا چی جواب میده تو دربار معاویه؟ گفت من بودم هزار نفر از مهاجران و فرزندانشون دعوت میکردم، هزار نفر از انصار و فرزندانشون دعوت میکردم، مناشده میکردم، یعنی قسمشون بودم، گفتم شما رو به خدا این علی ابن ابی طالب رأس مهاجرین و فرزندان مهاجرین، این اولا به خلافته یا اینکه فرزند طلقاست، یعنی کسیه که تا دقیقه 90 با اسلام جنگیده، آخر سر پیغمبر اکرم صدقه سر مسلمین روز فتح مکه رو آزاد کرده، 21 سال سابقه جنگ با اسلام داره، کدومو شما انتخاب میکنید؟ قسمشون میدادن. معاویه گفت خدا رحم کرد پس تو نبودی که مثلا اونجا خلاصه زیلا به ما رو میزدی. این شخصیت
خیلی جواب محکمی هم داده.
یه روز معاویه هم آقا عجیبه که از اینا ناامید نمیشده، یه روز یه حلوای ویژه‌ای زعفرانی، یه شیرینی خاصی لوکسی امروز این چیزا میگن که مثلا یه برند خاصی فلان یه سینی حسابی برای این فرستاد، یعنی از اینا ناامید
نمیشده.
دخترش اومد گفت،
یعنی همچنان امید داره به
بله. آقا هیچ وقت شیطان از ما ناامید نمیشه تا تو این دنیا هستی. من قبلا عرض کردم شاید که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرموده برای من رشوه فرستاده، یعنی فکر کردن شاید بتونیم علی بن ابی طالب هم بخریم معاذالله. یعنی اینکه دشمن از ابوالاسود و بالاتر از ابوالاسود هم ناامید نمیشه، لذا خدا رحم کنه به عزیزی که پست مسئول داره، مسئولیت سنگین میگیره. خیلی باید دقت کنه در اینکه این الان همین احترام بیشتری که من میذارم بعدن حساب داره، بعدن یه درخواستی از من دارن، میخوان یه ناحقی رو من حق جلوه بدم. خلاصه اینو گذاشته و جلوش داشت نگاه میکرد، خیلی قیافه هم داشت، اصلا این چیزا نخورده، داخل غذای سلطنتی بود دیگه.
خیلی لوکس بود.
بله خیلی لوکس بود. دخترش اومد گفت بابا یه خود همین به من بده. خود نگاه کرد، خود دخترش رو نگاه کرد، اومد بگه ندم، دلش نیومد، بنزه بادوم کوچولو برداشت گفت بابا بخور. دختر گفت بازم بده. گفت بابا این خرماها بخورین مفیدتره. گفت بابا این اصلا جای پیدا نمیشه، این مثلا فرض کن که نمیدونم چقدر کالری داره، چی نمیدونم انرژیش چی میشه. گفتش که هذا الطعام بعث بهی الینا معاویه یخدعنا بهی ان حب علی. گفت این قضا رو فرستاده معاویه که ما اینو بخوریم، با این یه لقمه ها شروع میشه بابا حب علی رو از دل ما و ما رو میخواد فریب بده، ما یه بار از این بخوریم هوس میکنیم. باید یه پارتی از این جنسه برای ما بفرست. خب طبیعتا ما باید یه چیزی بگم، کاری بکنم، یه سخنرانی بکنم
تا پس بدیم این لطفه. آره.
تا این رو گفت میخوام بگم که کسی که اینجور بچه تربیت کرده، دخترش گفت قبحه الله، خدا زشت بداره صورتشو، عبارتش خیلی زیباست، یخدعنا ان السید المطهر به شهد المزعفر، ما رو میخواد با حلوای زعفرونی ما رو از سید مطهر دور کنه.
باریکلا.
میخواد برای یه لقمه حلوا حب علی رو از دل ما برداره. دستش رو توی دهانش کرد و خلاصه حالش بد شد و عذر میخوام از منظر شما برگردون. اون یه بادومش هم نمیخوره.
همون که ناخنک زده.
بله. یعنی من نمیخورم. و اینا چیه؟ حالا این شخصیت شما ببین، الان من بیننده ما میگه آقا عجب آدم، این آدم پیدا کنیم بهش مسئولیت بزرگ بدیم. همین اون قاضی بصره قرارش داد.
ابوالاسود دوئلی.
ابوالاسود دوئلی. تا آقا ایشون قاضی از به حضور مبارک شما بصره قرار داد، مدت اندکی بود عزلش کرد. اومد پیش حضرت، خیلی نگران شده بود چون از این جهت که عزلم کرده حضرت اصلا ناراحته، من اشتباهی کردم،
خطایی کردم.
آره من آقا نوکرتم فدات. روایتشو میخونم چون زیباست، کوتاه. اومد پیش حضرت و گفتش که آقا جان منو برای چی عزل کردید شما؟ ما جنایتو به خدا من جنایتی نکردم، مثلا حکم اعدامی علکی صادر نکردم، ظلمی نکردم و ما خون تو خیانت نکردم، اضافی بر نداشتم. حضرت فرمود که انی رأیت کلامک یعلو علی کلام الخصم، من دیدم داری با متهم و شاکی صحبت میکنی، او حرف میزنه صدای تو از او بلندتره.
الله
اکبر. بعضی از اهل فقه رو این بحث کردن، گفتن آقا مگه این قاضی اگه یکم صدا شده بره بالا مثلا باعث عزلش میشه؟
شرایط قضاوت نیست.
شرایط قضاوت معلوم مثلا فقیه باشه، عادل باشه، حلال زاده باشه، مثلا بحث اینه که مرد باشه، اینا این مواردی که مطرحه دیگه. صداشو یکم ببره بالا اگه مثلا توهینم نکنه،
این همو حساسیت ها.
حضرت میفرماد که در واقع اینجاست، ابوالاسود تو قاضی شدی ولی من دیدم این قضاوت برای خودت خوب نیست. خب من هم میخوام تو قضاوت کنی، مردم خدمت کنی،
هم عاقبت به خیر بشی،
هم عاقبت به خیر بشی در اون سطحی که من میخوام. تو حیفی، تو اینکه اینجوری جلو معاویه، یعنی اینطوری جالبه که با این عزل از امیرالمومنین نبریده تا بچه‌شم حب امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله نیست معامله کنه. حضرت وقتی بخواد خودش انتخاب کنه استاندارداش بالاست. سه تا نمونه از کارگزار امیرالمومنین عرض کردیم که حضرت تازه اینا رو هم که عزل کردن توی این شرایط بودن عزل کردن. از اون طرف یه شخصیتی داریم به اسم شری، قاضی شری
که اسمشو زیاد شنیدیم،
اسمشو زیاد شنیدیم، قاضی کوفه است. یه شخصیتی که در واقعه کوفه در قتل جناب هانی ابن عروه خیانت کرده، ایشون چطور شده قاضیه؟ یعنی از معدود کارگزارانی که در خلفای بعد از رسول خدا تا امیرالمومنین در نزد همه در واقع از وقتی کوفه سال 17 شکل گرفته قاضی کوفه است
و همین جوری اومده
دوم هست، خلیفه سوم هست، زمان امیرالمومنین هم هست، کم میشه کسی کارگزار چند تا خلیفه پشت سر هم باشه. ایشون کیه؟ ایشون یه شخصیتی است کوفی تبار و فقیه. متا فقیه که میگیم یعنی فقیهی که در روزگار بعد از رسول خدا عرف فقها بودن، نه فقیه مکتب اهل بیت امیرالمومنین امام معصوم بدونن. و حتی در گزارش هایی داریم که شره منحرف از امیرالمومنین، حتی گزارش داریم سه نفر به نسب و دشمنی با امیرالمومنین صلوات الله علیه بعدها معروف بودن در کوفه، یکی شره بود. این شخصیتی که زمان خلفا بود، زمان امیرالمومنین بود، امیرالمومنین وقتی به حکومت رسیدن برای قاضی کوفه که مخصوصا خودشون بعدا میخوان برن در کوفه قرار بگیرن، میشه پایتخت دولت اسلامی و میشه قاضی القضات، خب ایشون رو عزل کردن. ایشون که عزل کردن سر و صدا شد، به هم ریخ همه چیز.
یعنی جز معدود عزلایی بود که اعتراض بعدش شد،
اعتراض شدید شد. چرا؟ چون میگفتن آقا ایشون کسی است که قبل از شما هم ایشون رو منصوب کرده. کوفیا میگفتن کوفیه که عرض میکنم برای کوفیا همشهری و عرض کنم قبیله گرایی مهمه، این کوفیه کارگزار حاکمان قبلی هم بوده، ما اینو میخوایمش. مخصوصا خلیفه دوم رو دوست داشتن، گفتن ما اینو میخوایم، این خلیفه دوم ایشونو منصوب کرده، ما میخوایمش. اینجا یه اتفاقی افتاد. خب امیرالمومنین موندن، یعنی بعد انتخاب کنن بین اینکه قاضی شخص غیر صالحی باشه، چون قضا و چند تا ویژگی داره، یکیش ایمانه، دقت میکنین، خاصن ایشون شیعه امیرالمومنین نبود، حتی محب امیرالمومنین نبود، یعنی انحراف از حقیقت داشت،
یعنی اساسا این حکومت رو به امیرالمومنین قبول نداره.
بله قبول نداره اونطوری. و بعد اینکه خب چجوری میخواد قضاوت کنه بر اساس کدوم فقه؟ قاضی باید فقیه باشه. خب فقیه چی؟ الان ما میگیم قاضی باید فقیه باشه،
پیرو کدوم مکتب و مسلکی؟
منظور فقه رسول خدا و این فقه در واقع پیرو کدوم مسلکه؟ خب حالا عزلش کنیم، دعوا شد. عزل نکنیم، خب این قضاوتاش چی میشه؟ نویسنده تاریخ کوفه ایشون حدس زده که امیرالمومنین فرموده وقتی دید نمیشه ایشونو عزل کرد، تو هر حکمی خواستی بدی بده من قبلش ببینم. یعنی عملا او رو از کار انداخته. یعنی هر قضاوتی میکنی بده من ببینم،
من تایید کنم.
در حالی که میدونی حکم قاضی نافذه، نیاز به تایید نداره.
بله.
من تایید کنم یعنی که من تو رو به عنوان قاضی قبول ندارم و اونم برای اینکه جایگاه خودش حفظ بشه عرض کنم خدمت شما، یعنی مراعات کنه، خیلی خلاف حضرت عمل نکنه. در واقع منتها من اینو هنوز جایی مستند دقیق تاریخ براش پیدا نکردم، یه محقق اینجوری حدس زده. حتی جالبه که گاهی خطاهایی کرده امیرالمومنین او رو عزل کرده به یه روستای بیرون کوفه بین یهودیان، فرموده اینجا قضاوت کن و بعد دوره برش گردونده. خب امیرالمومنینی که برای یه صدای بالای یکم بالا ابوالاسود با این شرایط رو عزل میکنه، چطور شورای رو عزل نمیکنه و دوباره برش میگردونه؟ اینجا بین محققین اسلامی اختلافه. عرض کنم خدمت شما که من نمونه های فراوانی اینجا دیدم که چون تو بسته انشاءالله مستندات مفصلش رو میارم، الان وقت نمیگیرم که یکی یکی از اون فیش ها بخوام بخونم. مثلا سید مرتضی راجبه این اظهار نظر کرده، شیخ مفید اظهار نظر کرده، ابن ابی الحدید اظهار نظر کرده. میگم این شرایط یه جوری بود که امیرالمومنین، یکی از گرفتاری های ما که ما به بحث اون واقعا فاجعه تخریب رسول خدا و اهل بیتی که عرض میکردیم از جهت فرنگی اتفاق افتاد، چرا تو مقدمه چندین جلسه اون بحث پرداختیم؟ چون میخوایم بگیم امیرالمومنین اومده به حاکمیت رسیده، الان میخواد بهترین کار رو بکنه، اجازه این کار رو به اون نمیدن. یعنی یه وقتی میگیم آقا یه حاکمی هست دوست داره رفیقشو بیاره سر کار، دوست داره فامیلشو، رئیس ستاد انتخاباتیشو کیو بیاره سر کار، نه اینجا امیرالمومنین میخواد عدالت داشته باشه، جامعه اجازه بهش نمیده.
چقدر سخته.
بله. حالا چیکار کنه؟ حکومت رو رها کنه به این میپردازیم یا مدارا کنه؟ عبارتی داره امیرالمومنین که خیلی تلخه که میفرماد که فعلا خود شوره میگه به من حضرت فرمود که فعلا تو قضاوت کن تا این که عبارت اینه شوره میگه که امیرالمومنین فرمود انقذ ما کنت تقضی حتی یجتمع امر الناس تا این که مردم امرشون به اجتماع برسه به انسجام برسن یه خورده شرایطو ببینن خلاصه ببخشید از خر شیطون بیان پایین فعلا تو کارتو بکن مجبورم
بشه
این مجبورم من قبول ندارم روش قضاوت تو رو تا مردم بفهمن من دنبال چی هستم فکر نکنن من تو رو میخوام عزل کنم که رفیقمو بیارم یا مثلا دعوای سیاسی جناحیه
و واقعا هم جای کاشان جامعه به اون بلوغی نرسیده که عدالت امیرالمومنین رو درک بکنه بفهمه هضم بکنه
ولی نکته این داستان امیرالمومنین اینجا نمیکشن کنار بگن پس حکومت مال شما رفتیم حالا که من نمیتونم این کارو بکنم یعنی حضرت دنبال عدالته ولی نمیخوان حالا چیکار کنیم یه عبارت تلخی از حضرت اینجا رسیده هم شیعیان دارن هم غیر شیعه حضرت فرمود فعلا همینطوری قضاوت کنید تا بین تا مردم بفهمن من دنبال چی هستم یا این که من بمیرم و به رفقام ملحق بشم اینقدر تلخه کلام از
چه فشاری داره
بله من نمیخوام مثل شورای قاضی باشه چرا شما منو وادار میکنید که قاضی من خیلی عجیبه یعنی همه دنیا همه جای دنیا میگه آقا قاضی باید عادل باشه مثلا به شرایط عمل کنه اینجا حضرت میخواد بعد اینو نمیذاره و حضرت اینو عرض کنم آرزوی مرگ خودش از خدا میخواد اما حکومت رو پس نمیده ببینید نکته اینجاست آقا پس حالا که همچین قاضیه رها کن برو دیگه آقا نمیذارن شما کار کنی حضرت میفرما من سعی میکنم مردم رو سطحشون رو برم بالا رشدشون بدم امرشون مجتمع بشه بفهمن ولی فعلا نمیشه کاری کرد و اینکه میگیم امیرالمومنین صلوات الله علیه میخواستن حکومت رو حفظ کنن قبلا توضیح دادیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه برای اصل اولویت و ریاست و اینا پشیزی ارزش قائل نبودن این حکومت رو برای چی میخواستن؟ فرمودن برای احسن حقی رو احقاق کنم یا باطلی رو دفع کنم حالا میبینن هزاران هزار حق رو با این حکومت میتونن احقاق کنن یه حقی رو هم میخوان احقاق کنن مثلا تو ماجرای شوره مردم نمیذارن میبینن که اگه بخوان کلن رها کنن حقوق زیادی از بین میره اشکالات زیادی ظلمهای زیادی و این یکی رو
موقتا
مدارا میکنه و جالبه از یاران خودشون از کارگزاران خودشون اونایی که خودشون انتخاب کردن اگر کوچکترین خطای ببینن نمیگذارن اینجا شما میبینید که حتی اون رو تبعیدم میکنه برمیگردونه یعنی امکان عرض کنم خدمت شما که بازگشت و مثلا او بازم فراهمشون حضرت دستش بست است این مسئله یکی حالا نمیدونم ما امروز برسیم یه جلسه بعد این مسئله اینجاست که امیرالمومنین صلوات الله علیه برای اجرای عدالت برای انجام تکالیف خودش گاهی که حصار و سد میبینه و امکان اجرای کامل نیست اینجا چیکار میکنه؟ حکومت رو پس میده یا حضرت هم به وادی مصالح میفته که یه بحث بسیار داغانه
که خیلی هم حساس و ظریف و دقیق هم هست که حالا انشالله بهش خواهیم برد خیلی ازتون ممنونم متشکرم حلاوت نام امیرالمومنین حال دلمون رو خوش میکنه خوش به حال همین اونهایی که غرق در محبت حضرت هستن و انشالله زیارتشون نصیبشون بشه آقا امروز صفحه 321 رو تلاوت خواهیم کرد انشاءالله آیات پایانی سوره مبارکه طه رو به اتفاق تلاوت بکنیم انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم ببینیم چقدر فرصت داریم خدمتتون هستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا
اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان با سمت خدا همراه شما هستیم. خیلی فرصت نداریم، وقت در اختیار حاج‌های کاشانی است و انشاءالله نکات پایانیشون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آیاتی که در صفحه 321 هست، آیه 132، از اون آیاتیه که امثال جناب امیمن سلام الله علیها رو پرورش داد و اونها فهمیدن با اهل بیت چگونه رفتار کنن، موفق شدن، بهشون بشارت بهشت داده شد، در راه امیرالمومنین خودشون خرج کردن. اینا از کجا فهمیده بودن بعد در برابر اون همه فشار اجتماع از اهل بیت حمایت کنن؟ یکی این آیه ای که میخوام عرض کنم، خداوند پیغمبر اکرم میفرماد و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها، اهلت رو به نماز دعوت کن و بر این کار پایداری کن، پافشاری کن.
این کار سختیه.
بله. و لذا هم در واقع این امر به ما هست که نسبت به این مسئله بسیار بسیار مهم نماز، نماز صبح اهمیت قائل باشیم، کاری کنیم عزیزانمون، فرزندانمون به این علاقمند بشن. این بسیار مهمه. اینو باید بدونیم که اگر کسی نمازش زیاد قضا میشه یا توفیق نماز خوندن نداره، یک مسئله عادی نیست. من از بعضی بزرگان شنیدم که این خیلی خطرناکه. از طرف خداوند پیغمبر فرمود هر روز برو در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، اونجا صدا بزن نماز نماز، ای اهل بیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که اقلا 180 بار و بلکه بیشتر رسول خدا این مسئله رو توی مدینه تکرار کردن، مردم بدونن این خانه خانه اهل بیته. و اگر مثل امه ایمن در اون شرایط سخت در دفاع از فدک جاهای دیگه هزینه میکنه و میاد دفاع میکنه، به او بشارت بهشت میدن، این دستوری است که خداوند پیغمبر داده و عمل پیغمبر اکرم باعث شده روشن میشه جایگاه اهل بیت.
خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله در دنیا و آخرت دستمون از دامن اهل بیت کوتاه نباشه. حاجی کاشانی هم دعا بکنند و انشاءالله خداحافظی بکنیم.
از خداوند متعال تقاضا میکنیم که بقیت الله، تنها فرد باقی از این اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین، رو به فریاد ما برسونه انشاءالله. ما از یاران ایشون باشیم
انشاءالله.
و انشاءالله این چند روز آینده که انتخابات هست، نتیجه انتخابات مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا انشاءالله قرار بگیره.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. فردا هم انشاءالله به حضور آقای سعیدی به شما سلامی دوباره خواهیم کرد. حالا میریم مسجد کوفه و مناجات دلنگیز امیرالمؤمنین با خداوند متعال رو با هم زمزمه میکنیم تا سلامی دوباره و دیداری دوباره. متشکرم از این واژه.
وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود مجاز عن والده شيئا.